صبح بخیر و خوش اومدین به این بخش خبری. هومن عسکری هستم با نگاهی کوتاه به خبرها. محمد جواد ظریف شامگاه یک شنبه وارد عراق شد. اعضای ناتو به درخواست ترکیه برای بحث در مورد رویدادهای اخیر تشکیل جلسه می‌دهند. و انفجار در پایتخت سومالی دست کم 9 کشته بر جای گذاشت. محمد جواد ظریف وزیر خارجه ایران شامگاه یک شنبه در سفر به عراق وارد شهر نجف شد. آقای ظریف قرار است با فؤاد معصوم رئیس جمهوری و حیدر العبادی نخست وزیر عراق و برخی دیگر از مقام‌های این کشور دیدار و گفتگو کند. محمد جواد ظریف پیش از سفر به عراق به کویت و قطر رفته و با مقام‌های این دو کشور درباره توافق هسته‌ای ایران با گروه 5 به علاوه 1، تحولات منطقه‌ای و روابط دو جانبه گفتگو کرده بود. وزیر خارجه ایران در دیدار خود با مقام‌های کویت و قطر بر لزوم تشکیل یک جبهه متحد برای مبارزه با آنچه خطر افراط‌گرایی و تروریسم خواند تأکید کرد. پیمان ناتو اعلام کرده به درخواست ترکیه روز سه‌شنبه در بروکسل تشکیل جلسه می‌دهد. ناتو در بیانیه‌اش گفته ترکیه درخواست کرده با توجه به جدی بودن وضعیت بعد از حملات تروریستی اخیر برای بحث در این زمینه جلسه فوق‌العاده تشکیل شود. در همین حال به گزارش خبرگزاری فرانسه آنگلا مرکل صدر اعظم آلمان روز یکشنبه در گفتگوی تلفنی با احمد داوودوغلو نخست وزیر ترکیه ضمن ابراز همبستگی و حمایت از جنگ ترکیه با تروریسم خواستار ادامه روند صلح با کردها به رغم همه مشکلات شد. انفجار یک دستگاه کامیون بمب‌گذاری شده در هتلی در موگادیشو پایتخت سومالی دست کم 9 کشته و بیش از 20 زخمی بر جای گذاشت. وزیر خارجه سومالی و یک دیپلمات چینی نیز در این انفجار کشته شدند. به گزارش خبرگزاری اسوسییتد پرس این انفجار روز یکشنبه در هتل الجزیره در منطقه حفاظت شده روی داده است. گروه الشباب وابسته به القاعده مسئولیت این حمله را بر عهده گرفته است. حمله روز یکشنبه در پایتخت سومالی در حالی انجام شد که باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در ادامه سفر خود به آفریقا از کنیا عازم اتیوپی بود. کاخ سفید آمریکا روز یکشنبه با انتشار بیانیه‌ای این حمله را محکوم کرد. علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران میگوید توافقنامه ایران با آژانس بین المللی انرژی اتمی محرمانه نیست و تنها موضوع محرمانه آن شیوه انجام کار است. به گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا علی اکبر صالحی همچنین گفت تفاهمنامه میان ایران و آژانس تأمین کننده نظرات آژانس است و خطوط قرمز ایران را نیز حفظ میکند. علی اکبر صالحی در ادامه سخنانش وضعیت گذشته و حال فعالیت‌های هسته‌ای ایران را از جمله مسائل باقی مانده ای عنوان کرد که به گفته وی قرار است در یک کوشش سیاسی حل و فصل شود. سرتیپ فرزاد اسماعیلی فرمانده قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء ایران از راه اندازی جدیدترین رادار شناسایی موشک‌های بالستیک در شهریور ماه خبر داد. وی روز یکشنبه درباره قابلیت‌های این رادار جدید به خبرنگاران گفت این رادار راهبردی حدود 1000 کیلومتر برد هوایی دارد و می‌تواند اهداف ریز پرنده، موشک‌های بالستیک و هواپیماها را در کسری از ثانیه شناسایی کند. به گزارش خبرگزاری مهر این رادار قرار است روز 10 شهریور ماه در شهر طبس راه اندازی شود. به پایان این بخش خبری رسیدیم. فایل تصویری این برنامه و بیشتر در وبسایت ما به نشانی radiofarda.com. اگر در ایران با سد فیلترینگ روبرو هستین یک ایمیل به proxy@radiofarda.com بفرستین تا همکارانم فیلتر شکن سایفون رو براتون ارسال کنن. از اینکه در این بخش خبری همراه ما بودین سپاسگزارم. تا بخش بعدی خبرها روزتون خوش.
دریچه رادیویی به دنیای مجازی. بیش از 2 دهه از حضور اینترنت در ایران می‌گذره و پس از 20 سال برای کاربران ایرانی نام اینترنت با چند کلید واژه اصلی همراهه: اینترنت ملی، شبکه‌های اجتماعی، نرم‌افزارهای ارتباطی و شاید پیش از همه فیلترینگ یا فیلترنت. من مهدی احمدی هستم و در این برنامه از دات‌کام برای شما از تاریخ اینترنت در ایران میگم.
تکنولوژی‌های امروز.
قصه اینترنت در ایران از یک دستگاه تلفن، یک خط استیجاری، یک مرکز پژوهشی و البته دانشگاهی در وین آغاز می شود. چند جوان دانشگاهی 20 و چند ساله، 24 سال پیش در مرکز تحقیقات فیزیک نظری یا بعدها پژوهشگاه دانش‌های بنیادین با یک خط تلفن از طریق یک خط استیجاری به دانشگاهی در وین وصل شدند تا نخستین کاربران اینترنت در ایران باشند. 2 تا 3 سال طول کشید تا ایران بتواند از طریق یک شرکت ایتالیایی اتصال ماهواره‌ای به اینترنت داشته باشد و در همین مدت زمان دیدگاهی که معتقد به عمومی کردن اینترنت بود بر دیدگاهی که معتقد بود اینترنت باید به عنوان امتیازی خاص برای مرکز تحقیقات فیزیک نظری حفظ شود پیروز شد. ایران 26 سال پیش در سال 1368 ابتدا به شبکه بیتنت وصل شد، یک شبکه دانشگاهی که با مشارکت دانشگاه‌های آمریکا تقریبا کمتر از 1 دهه پیش از آن ایجاد شده بود و البته اندکی پس از گسترش اینترنت برای همیشه جای خود را به شبکه جهانی اینترنت داد. سال 1370 اما شاید اولین نقطه برجسته در تاریخ اینترنت در ایران بود، سالی که گروهی از پژوهشگران جوان ایرانی در مرکز پژوهش‌های فیزیک نظری برای نخستین بار به اینترنت وصل شدند. عدد بعدی در تاریخ اینترنت ایران سال 72، سالی که با اتصال مراکز دانشگاهی ایران به اینترنت کاربری اینترنت همگانی شد. اما 2 سال بعد یعنی در سال 74 بود که شرکت ندارایانه وابسته به شهرداری تهران شروع به ارائه اینترنت از طریق خطوط تلفن ثابت بر بستر دایالاپ کرد. یک گزارش شرکت مخابرات ایران که متولی اصلی اینترنت در ایران بود نشون میده که 21 سال پیش در سال 73 شمار کاربران اینترنت در ایران از 250 نفر تجاوز نمی کرد، اما به فاصله 10 سال شمار کاربران دائم اینترنت در ایران 10 برابر شد و تعداد کاربران غیر دائم اون هم به 3.5 میلیون نفر رسید. و به این ترتیب دولت محمد خاتمی در حالی کشور رو به دولت محمود احمدی نژاد تحویل داد که انتظار می رفت شمار 6 میلیونی کاربران اینترنت تا پایان برنامه 5 ساله 4 یعنی سال 88 به 15 میلیون نفر برسه. در این حال در سال 91 اعلام شد که آمار کاربران اینترنتی در ایران تا پایان 6 ماهه اول این سال به 45 میلیون نفر افزایش پیدا کرده. البته بخش وسیعی از این آمار یعنی بیش از 27 میلیون نفر کسانی بودند که روی تلفن‌های همراه و از طریق اتصال GPRS به اینترنت وصل بودند و اگر دقیق‌تر بخوایم نگاه کنیم شاید 45 میلیون آمار اتصال به اینترنت در ایران بود و نه کاربری اون.
به .com گوش می‌کنید.
کاربران ایرانی در این حال در این سالها همواره با فیلترینگ دست به گریبان بودند و علاوه بر اینکه سالهاست محدودیت دسترسی برای بسیاری از شبکه‌های اطلاع‌رسانی مستقل یا غیر همسو با حکومت ایجاد شده، هر بار که ایران در آستانه یک رخداد سیاسی اجتماعی قابل توجه بوده، دسترسی کاربران به اینترنت و شبکه‌های اجتماعی به طرز قابل توجهی محدود شده. این محدودیت‌ها تا جایی پیش رفت که وقتی در دوره زمامداری محمود احمدی نژاد بحث اینترنت ملی شکل گرفت، بسیاری از کاربران ایرانی نگران اون بودند که هدف نهایی از این طرح ایجاد دیواری بین کاربران ایرانی و شبکه جهانی اینترنت و در نهایت دسترسی و تعامل کاربران ایرانی با شبکه جهانی اینترنت محدودتر میشه. در خرداد 1380 رهبر جمهوری اسلامی ابلاغیه سیاست‌های کلی شبکه‌های اطلاع‌رسانی رایانه‌ای را صادر کرد که سرفصل اون اعمال تدابیر و نظارت‌های لازم به منظور صیانت از امنیت سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی و جلوگیری از جنبه‌ها و پیامدهای منفی شبکه‌های اطلاع‌رسانی بود. و بعد از اون شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب قوانین مربوط به اینترنت از جمله فیلترینگ پرداخت و در مجموع مصوباتی با عنوان مقررات و ضوابط شبکه‌های اطلاع‌رسانی و رایانه‌ای به موضوع فیلترینگ و نظارت بر شبکه‌های تأمین خدمات اینترنتی پرداخته شد. در سال 1381 اعمال فیلترینگ وارد مرحله جدیدی شد و کمیته 3 نفره شامل نماینده وزارت اطلاعات، نماینده وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و نماینده صدا و سیما برای رسیدگی به وضعیت اینترنت تشکیل شد. این کمیته برای شروع لیست 111,000 سایت ممنوعه رو به شرکت‌های تأمین خدمات اینترنتی اعلام کرد. در آبان ماه سال 87 یک مقام مسئول در قوه قضاییه از فیلترینگ بیش از 5 میلیون سایت اینترنتی در کشور خبر داد و گرچه پس از اون هیچگاه آماری رسمی در مورد فیلترینگ اینترنت در ایران منتشر نشده، اما به نظر میرسه مجموع سیاست‌هایی که در دولت‌های نهم و دهم برای پیگیری طرح اینترنت ملی در دست اجرا بود همچنان حاکی از تلاش برای ایجاد محدودیت بیشتر در دسترسی کاربران ایرانی به شبکه جهانی اینترنت. البته فیلترینگ در ایران طیف قابل توجهی از سایت‌های پورنوگرافی گرفته تا سایت‌های سیاسی رو در بر داشت، اما گاهی راهبردهایی که برای اعمال فیلترینگ در نظر گرفته می‌شد حتی دسترسی پژوهشگران رو به برخی سایت‌های پژوهشی محدود می‌کرد. یکی از این راهبردها ایجاد محدودیت دسترسی بر اساس کلیدواژه بود که پیامدهای اون در بعضی مقاطع زمانی محدودیت دسترسی به صفحاتی بود که حتی کلمه عمومی مثل زن در اونها به چشم می‌خورد. در سال 88 مجلس ایران قانونی رو برای برخورد با جرایم رایانه‌ای به تصویب رسوند که پیامد اون تشکیل کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه در اینترنت بود و با فعالیت این نهاد که زیر نظر دادستانی و با حضور نمایندگانی از چند وزارتخانه مرتبط و چند نهاد فرهنگی مثل صدا و سیما و سازمان تبلیغات اسلامی تشکیل شده بود، حتی وبسایت اطلاع رسانی رئیس جمهور اسبق ایران محمد خاتمی هم در محاق توقیع فرو رفت. در سال 1390 رهبر ایران گامی دیگه در زمینه سیاست گذاری و کنترل فضای مجازی برداشت و شورایی با عنوان شورای عالی فضای مجازی را تشکیل داد که علاوه بر رؤسای سه‌قوه و وزیران ارشاد، ارتباطات و علوم، چهره‌هایی مثل فرمانده سپاه پاسداران، فرمانده نیروی انتظامی و دادستان کل کشور هم در اون عضویت داشتند. در این حال محدودیت‌های داخلی برای کاربران اینترنتی تنها رویکردی نبود که در این سالها کاربران ایرانی در فضای مجازی با اون مواجه بودند. در سوی دیگه بسیاری از شرکت‌های خدمات دهنده در شبکه جهانی اینترنت به واسطه تحریم‌های جهانی اعمال شده علیه ایران نوع دیگه‌ای از محدودیت‌ها رو برای کاربران ایرانی در نظر می‌گرفتند که به فیلترینگ معکوس مشهور بود. محدودیت‌هایی که به کاربران اجازه نمی‌داد از برخی از سرویس‌های خدمات دهنده‌ای مثل گوگل استفاده کنند یا هنگام راه اندازی ایمیل در یاهو ایران رو به عنوان کشور محل اقامت خودشون انتخاب کنند. ایران گرچه این روزها به دلیل محدودیت‌های فراوان اینترنتی و تعقیب فعالان اینترنتی و وب‌نویس‌ها در میان کشورهای دشمن اینترنت فهرست میشه، اما از زمان آغاز به کار دولت حسن روحانی رویکردی متفاوت به فعالیت‌های اینترنتی داشته. بسیاری از مقام‌های دولت جدید از شبکه‌های اجتماعی به عنوان ابزارهای بی‌واسطه برای ارتباط با مردم استفاده می‌کنند و وزیر ارتباطات دولت جدید خدمات اینترنتی رو در شأن کاربران نمیدونه و قول به بهبود اون داده. در این حال هنوز کاربران ایرانی برای کاربری اینترنت مشکلات و دردسرهای زیادی دارند. سرعت اینترنت در ایران در میانه 178 کشور هنوز جایگاهی بهتر از 164 نداره و اگرچه گسترش خدمات اینترنت بر روی تلفن‌های همراه و افزایش کاربری تلفن‌های هوشمند در ایران شمار شهروندان متصل به اینترنت رو در سال‌های اخیر به شکل تصاعدی افزایش داده، اما هنوز هم نشانه‌ای از اراده حکومت برای کاهش محدودیت‌های دسترسی به اینترنت دیده نمی‌شه. در پایان برنامه دیگری از سری دات‌کام هستیم. با ما میتوانید به نشانی الکترونیکی دات‌کام @radiofarda.com در تماس باشید.